بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نسیان سطر و وجوب سطر بود. درباره نسیان سطر بعضی از عزیزان سؤالی داشتند که یک اشاره توضیحی داشته باشیم. رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه مربوط به علم به کشف سطر و عدم علم به کشف سطر است. اگر کشف سطری صورت بگیرد و مکلف علم به آن پیدا کند، یعنی در حال کشف التفات و علم وجود داشته باشد، در این صورت قاعده لاتعاد جاری نمی شود، چون که قاعده لاتعاد جاییست که اون نقص در صورت نسیان و جهل صورت گرفته و بعد از آن مکلف متوجه شده. اینجا جا برای قاعده نیست، چون علم داشت مکلف که الان یک شرط منتفی است، در این صورت جا برای قاعده نیست. تا اینجاش بحثی زیادی نبود، سؤال شما تا اینجا خیلی مشکل ساز نبود. و اما سید طباطبایی این رأیش این است که اینجا هم گویا قاعده لاتعاد جاری است، چون یک تخلف شرط غیر عمدی صورت گرفته و اون شرط هم از ارکان نیست، از مستثنیات لاتعاد نیست، مورد قاعده قرار میگیرد و حکم به صحت است. اما روایتی که اونجا هست، سؤال آقای قومی این بود که اون یک روایت حدیث لاتعاد توجیهش تا حدودی معلوم شد، اما یک حدیث که اونجا بود گفته شد که سؤال از امام، کسی نماز میخواند و عورتش خارج است، لا یعلم. این حدیث متن و جمله کلیدی این بود، لا یعلم. سید طباطبایی فتواش بر این است که این حدیث دلالت میکند بر این که این نماز صحیح است. چرا؟ چون در اون حدیث آمد تمت صلاته. اما سید خویی میفرماید که این حدیث هم دلالت بر صحت ندارد. چرا؟ چون انصراف دارد از این مورد، حدیث در صورتی روایت معتبر، صورتی را میگیرد که علم به کشف در حال وجود کشف کشف علم وجود نداشته باشد. یعنی کشف سطر مورد التفات نباشد، مکلف علم به کشف سطر نداشته باشد، لذا روایت از این مورد منصرف است، جایی رو میگیرن که کشف شده، بعد از آن در حال کشف ملتفت نیست، بعد از فراغ نماز علم پیدا میکند که کشف صورت گرفته. در این صورت قاعده لطاعت جاری است، و اما اگر علم به کشف باشد درست مثل خود قاعده لطاعت که مورد علم را نمیگیرد. این توضیحی بود. حالا شما زبان حالتان این شد که این هست که کدوم وجه را ما انتخاب کردیم، و تا بدانیم زبان حال شما را کما بیش میفهمم. آره زبان حال شما را میفهمم. ما ادله طرفین و مستندات طرفین را با شهر ارائه کردیم، آخرش رأی شمایی که به عنوان یک فرد مسمای استاد آمدید اینجا تدریس میکنید اهلیت دارید یا نه. البته شما که نمیگید اهلیت دارید یا ندارید، با خودم میگم که اهلیت با خداست، دارم یا ندارم اونجا معلومه، خودم برای خودم که اهلیت قائل نیستم. یک طلبی که این آراء را نقل میکند و خدا براش حالتی داده است که تقلید نمیکند، رأی خودش چه باشد؟ شما مسلک حقیق را آشنا شدید، اون طرفی که با احتیاط تطبیق میکند اون را ما با عنوان این که احتیاطی هستیم عرض میکنیم، لذا حکم به بطلان مطابق با احتیاط هست که نماز دوباره از نو مجددن با سطر انجام بدیم. و الله هو العالم. و اما
همینجا که خیلی لطف کردید بیان فرمودید، صاحب جواهد که شرط واقعی دونستن با این روایت علی بن جعفر که خب اگر شرط واقعی باشه اونجا که حضرت بیان فرمودن خب تمام نماز درست، این روایت رو چی میفهمید؟
شما یک سوال دیگر امروز اضافه کردید. سوال دیروز شما بین سیدین بود، سوال دیگری رو بردید بین صاحب جواهر. چطوری عنایت کنید؟ صاحب جواهر همونجا که این روایت رو نقل میکنند یک بحث مفصلی درباره شرطیت سطر دارد، و می فرماید که شرطیته واضح عندنا، شرطیت سطر واضح است عندنا. بعد برای شما گفته بودم شرط واقعی معیارش چیه؟ یک، برگرفته از ادله اولیه قطعیه باشد. دو، در ماهیت عمل عبادی دخلی داشته باشد. این شرط واقعی است. توجه کردید؟ صاحب جواهر اون نکته اولش خوب پررنگ کرده است که شرطیت بر اساس نصوص و اجماع بلکه ضرورت و قطعاً که ثابت است، تصریح میکند که حدیث لطاعت کارساز نیست. شرطیت واقعی است. شرطیت واقعی که بود در اون صورت نقصان اون شرط و و فقدان اون شرط موجب بطلان عمل می شود، با اعتباد با این دید، با این رأی که شرط واقعی می شود. یک سؤال رو از آقای جیدی هم شرح بدم که ایشون سؤال خود محققانه داشت، این هم بگم تمام. درباره جاهل به حکم صحبت میکردیم، شما که محققید و جاهل به حکم را هم شرح دادم، ولی الان هم عنایت کنید، نکته ایست که به درد شما میخورد تا آخر در بحث ها میاد. جاهل به موضوع، جاهل به حکم، جهل به موضوع و رافع است، رافع تکلیف و عذر است. جهل به حکم عذر نیست، رافع تکلیف نیست. این را یه مقدار گفته، بیشترم شرح بدم. سیدان فاضل آقای جیدی، جهل مرکب و جعل مرکب هر دو رو گفتن. تلقی من این شد که شما جهل مرکب رو بری جای دیگه بگید، اینجا اگر بگید جعل مرکب بگید. بعد از درس آمدند و گفتن که نه، جعل مرکب هم جا دارد. برای احترام از ایشان میخوام بگم که جعل مرکب اگر درباره حکم باشد به این معناست که حکم فعل جعل شده است برای مکلف با وصف علم به مکلف، این میشه جعل مرکب که ایشان شاید نظرش ممکنه این باشه. اگر این باشه نظر ایشان درست است و من که به ایشان اشکال کردم درست نبوده. بنابراین نکته تکمیلی اجازه بدید، من فرق بین جهل، فرق بین جاهل به موضوع و جاهل به حکم. آجاقای مرسی اینجا بشین، جاز تکیه بدید اینجا، تکیه بدید اینجا. فرق بین جهل به موضوع و جهل به حکم این شد که جهل به موضوع عذر است و جهل به حکم عذر نیست. در عقبه این کار ما درباره جهل یک شرح دیگری داشتیم و اون چه بود؟ می گفتیم جهل ان قصور عذر است و جهل ان تقصیر عذر نیست. همون توضیح رو اینجا بیایید و ملحقش کنید. جهل به موضوع برمی گردد به جهل ان قصور، جهل به حکم به تعبیر سیدانا در حقیقت جهل، جاهل به حکم کل عامد یعنی مقصر است. چرا؟ چون هر مکلفی می داند که احکامی دارد. در جاهل مطلق یعنی جاهل به حکم، احکامی دارد. همین که علم اجمالی به احکام دارد حلات علمده مقصره. در صورتی که جاهل مقصر باشد اگر بدون ستر نماز اقامه کند، اتیان کند، نمازش باطل خواهد بود. مسئله شماره 13، یجب ستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یراها الا من جهت تحت فلا یجب. نعم، مسئله از این قرار است که می‌فرماید ستر برای مصلی از تمام جوانب لازم است، اما در لباس و ساتر اگر کسی یک سطر زیر قمیص و پیراهن نداشته باشد ممکن است بگیم که از صدر از جهت پایین بدن از قسمت پایین و پای بدن به طرف عورت سطری نیست. عنایت کنید مسئله این است آقای دهقان، صدر برای مکلف من جمیع الجوانب واجب است، اما صدر از جانب پایین بدن که تحت الاقدام می شود واجب نیست، هرچند با ملابس حجازی عربی پیراهن بلندی که تن کنن ممکنه زیر اون چیزی نداشته باشن، از قسمت پا به اصطلاح عورت قابل رؤیت باشد. می فرماید این سطر واجب نیست، هرچند عورت به وجه مکشوف است. چرا؟ برای اینکه سطر به وسیله قمیص صورت گرفته است، پس از آن که سطر صورت گرفته است از طرف پایین بدن اگر رؤیتی بشود متعارف نیست، باید کشف و نظر وجه متعارفی داشته باشد. سیدنا الاستاد در همون کتاب مستند جلد 12 صفحه 122 می‌فرماید آنچه که ما در نصوص می‌بینیم درباره صدر، صدر برای مردان همون قمیص یا پیراهنی که قسمت عورت مخصوصا بین سرت و رکبه را بپوشاند، ولی بیشتر از اون چیزی در لسان ادله نیامده. اگر به ادله جمود کنیم که سطر تا این حد هست چیزی بیشتر از اون نیست، اما ملاک و منات وجوب سطر رو میدانیم، جایی که ملاک محرز باشد شک در وجود ملاک نداشته باشیم، حکم مترتب است بر اساس اون ملاک. ملاک وجوب سطر نظر اجنبی به عورت و جسمی که واجب و سطر هست می باشد. بنابراین اگر کسی در وضعیتی قرار داشته باشد، مثلا پشت بامی باشد با پیراهن بلند کنار لب پشت بام و ایستاده است نماز بخواند، فردی که ناظر محترم است از محل پایین حرکت کند به طرف بالا، اگر نظرش بیفتد میتواند داخل بدن و قسمت عورت مسلی را ببیند و اینجا همون نظر ناظر محترم تحقق پیدا میکند، ملاک محقق میشود و سطر واجب. لذا علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 462 می فرماید اگر کسی سطرش طوری باشد که از قسمت پایین بدن امکان رؤیت عورت وجود داشته باشد برای ناظر محترم، در اینجا سطر صورت نگرفته، نماز درست نیست. لعدم تحقق سطر الذی هو شرط، این بیانم از علاقه حلی بود. شرح دیگری دارد سید در متن، می فرماید که پشت سر روی سطح که مکلف قرار داشته باشد، یعنی پشت بام کنار سطح لب بام با لب چاه آب فرق می کند. چرا؟ در لب پشت بام متعارف هست اگر کسی از محل پایین عبور کند و نظرش بیفتد، اما از داخل چاه چنین وضعیتی متعارف نیست. و صدر که یک امر شرعی هست، تحققش تابع رأی عرف هست، لذا لب بام و لب چاه از لحاظ حکم فرق میکنن.
شرح دوست دارم
مناد حکم رؤیت عورت. ها شما اشکال میکنه که در چاه هم از دل چاه اگر کسی هست میبیند؟ نه، اصلش فرض این نیست که یک کسی داخل چاه قرار داره و الان که فردی هم لبچان نماز میخونن با پیراهن بلند، نه، اون که معلومه اگر کسی باشد و نگاهی بکند و واقعیت یک عمل خلاف شرع صورت بگیرد که حکم تابع موضوع خودش فرق نمی کنه. مسئله این است که مکلف بدون این که ناظر محترمی باشه در معرض ناظر قرار گرفتن هم اشکال دارد، در صورتی که در لب پشت بام باشد که متعارف است، اما در لب چا متعارف نیست. این بود سؤال شما، سؤالم جید و جواب بود.
استاد ببخشید، ملاک سطر پوشش از ناظر محترم که نیست، خود نماز یه پوشش داره. میتونیم بگیم از یه ناحیه دیگر اگر ناظر محترم نگاه کرد اون نگاه حرام، اما نماز درسته. ولی اگر کسی تو خونش باشه، درش بسته باشه، بدون پوشش هم میتونه نمازش رو بکنه.
فهمیدم فرمایش شما قابل التزام نیست. برای اینکه دقت کمی بیشتر میطلبد پسر خوب من، منظور این است که ساتر مانع بشود از تحقق نظر اجنبی به عورت یا ما تحت ستر. اینه بر اساس شرحی که قبلا دادیم. اینجا خود مکلف اگر سطرش طوری باشد که مانع از نظر ناظر محترم نشود، سطر محقق نشده است. این مطلب ابهامی ندارد. اجازه بدید. و اما الواقف على طرف سطر لا یصدق علیه سطر اذا کان به حیث یورا فلو لم یستر من جهت تحت بطلت صلاته و این لم یکن هناک نادرون فالمدار على صدق العرفی و مقتضاهما ذکرنا. مسئله بعدی، هل یجب الستر عن نفسه بمعنى ان یکون بحیث لا یرا نفسه ایضا امیل مدار على الغیر قولان الاحوط الاول و این کان الثانی لا یخلو عن قوت فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لما تبطل على ما ذكرناه و الاحوت و البطلان هازا اذا لم يكن بحيث قد يراها غيره ايضا و الا فلا اشکال في البطلان. این مسئله رو که فرموده اند مسئله واضحی است با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار است که اگر کسی نماز بخواند سطر داشته باشد ولی خودش در حال رکوع یا در وضعیت دیگری سجود مثلا عورت خودش رو ببیند، جایی که واجب و سطر هست خودش ببیند، این مطلب اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ گفته می شود تحقیقم این است، سیدنا الاستاد هم همین مطلب را بیان می کند و علت تحقیق هم این است که منظور سطر، سطر از ناظر محترم است. سطر از خود طرف در فقه جا ندارد و الا انسان به مشکل لایتاقی گرفتار می شود. بنابراین سطر از خود طرف در شرع، نه شرعا نه عقلا جا ندارد. اما در مثال که میبینیم مسئله به این صورت واضح نیست، بلکه به صورت دیگری است. انسان جیبی دارد، جیبش هم بلند، بسیار به اصطلاح درز بلند و درازی دارد که اگر رکوع بکند یک کمی خم بشوند چی؟ عورتش رو خودش میبیند. این اشکال دارد یا ندارد؟ اشکالش از اینجاست که ممکن است اگر سطر به این صورت باشد که خودش میتواند ببیند، اون وضعیت برای ناظر محترم هم مهیاست. ناظر محترم هم اگر عبورش بیفتد نظرش اونجا اصابت کند. اشکال از اینجاست و الا خود طرف نظرش بیفتد به عورت خودش که اشکالی ندارد. لذا می فرماید اقوا اول است که نظر خود طرف در حال نماز به عورت خودش اشکال شرعی نداشته باشد، هرچند مناسبت با حال صلاتی ندارد، از کراهت برخوردار هست ولی نهی تحریمی ندارد. و اما اگر اون نگاه و اون امکان نظر طوری باشد که بدون سطر به حساب بیاد که اگر ناظری گذرش بیفتد عورت مسلی را ببیند، اشکال دارد. برابر این مسئله جزء مسائلی است که یک دقت و تحقیق واقعی می‌طلبد. نیاز به ادله و استدلال ندارد. اگر جا برای رؤیت ناظر محترم مهیا باشد که مسلماً سطح محقق نیست، اگر جا برای نظر ناظر محترم محقق نیست اشکالی ندارد.
سید در مستمسک لازمش اینه که صلات آریان در حفیره جایز باشه. لازمه این که اگر خودش نظر خودش اشکال نداشته باشه، لازمش آن می شود که اگر در حفیره آریان نماز بخوانن نباید اشکال داشته باشه.
من سوال شما رو فهمیدم. خیلی که فهمیدید دیگه تکرار نکنم. برای شما بگم این مسئله همون که دیروز سوال کردید که یادم هست آنات متخلله، در صورتی که ناز که مسلی نظرش بیفتد به عورت خودش مثلا از درز جیب بلندی که دارد، ولی وضعیت طوریست که برای ناظر مهیا نیست، خودش چشم و صورتش چسبیده به بدنشه، ناظر یه فرد جداست، او نمیبیند ولی خود فرد میبیند، ساتر ستر نسبت به غیر محققه ولی نسبت به خودش محقق نیست، اشکال ندارد. سؤال خوبی بود، توضیحش هم کامل بود به لطف خدا، اما حل لازم مسئله بعدی
مسئلهش حکم یا موضوع دارن موضوع باشه به طرف میده، حکم اینجاست که حالا همه که آقای حسین
اینا ها موضوع نیست، اینا تحقق مصداق سطر، سطر مصداقش محقق می شود یا نمی شود، بس از این محقق سطر محقق سطر از اجل سطر نه سطر واقع سطر که یک حقیقتی است که با دقت ربط به دقت ندارد، یک امر واقعی است. آیا سطح نسبت به ناظر محترم وجود دارد یا ندارد؟ که واقعیتیست، بحث ندارد. مسئله چهارده رو گوش بدید. هل یجب السطر عن نفس عفوان هل لازم مسئله پونزده چهار داریم، مسئله پونزده روز چهارشنبه یک حدیث میخونیم که گفتن چهار دقیقه وقت داریم، حدیثی که میخونیم برای شما این است از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، من لم یصلح نفسه لم یصلح غیره. اصلاح از کجا شروع می شد؟ اگر کسی بیاید به دنبال اصلاح برود، عوامل اصلاح متعدد است، استاد، پدر، خانواده، محیط، مدرسه، ولی یک عامل اصلاح عامل اصلی است، اون اساسی ترین عامل اصلاح هست. علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اصلاح از خود آدم شروع می شود. بهترین مصلح، بهترین مربی، بهترین استاد اخلاق برای آدم خود آدمه، که چه کند؟ که امور خودش را همینطور مغفول نگذارد، مورد بررسی قرار بدهد، کارهایی که میکنند، بحثی که میکنند، رفتاری که دارد، یک اموری این رفتارش درسته، وسوسه هم نکند. من برای بعضی از عزیزان متقید ایجاد وسوسه نکنم که بعد شک کند و شکاک آیا من به وظیفم عمل میکنم یا نمیکنم. اینجا یه نکته رو هم بگم، برایش ما و شما بعضی ها اشکال کنن که اینها درس میخوانن، حوزه هستن، درس میرن، بر میگردن خانه میخوابن، خدمت نمی کنن، جامعه نیاز به خدمت دارن، کار فرهنگی اجتماعی انجام نمیدن، خانه فقط درس میخوانن. جواب، خدمات حلقات هست، یه حلقه ابتدایی دارد و حلقات فرعی دارد، حلقه ابتدایی خدمت چیه؟ تدریس و تدرس، تعلیم و تعلم علوم دینی و علوم آل بیت است. این خدمت، خدمت اساسی است. اگر طلاب، اگر حوزه، اگر فیضیه نبود، خدمات فرهنگی و حتی انقلاب امام صورت نمی گرفت. تمام خدمات از درس و بحث فقهی شروع می شود تا جایی که به جامعه خدمت کند، به مردم خدمت کند. یک عالمی که دارای بار علم است در یک شهر به اندازه ده‌ها یا صدها نفر میتونه خدمت اجتماعی کنه. چرا؟ چون پایه محکم شده، پایه را دارد. اما اگر این بنیاد ضعیف بشود، از اساس کسی بنیاد علم رو، بنیاد علوم را ضعیف کند و اصلا علم و علوم آل بیت کم کم کنار برود، سر جاش احکام جهالت و غفلت و نفسانیات بیاید پر کند، یواش یواش تمام فروع و شاخه هایی که مترتب به خدمت به مکتب اهل بیت هست از بین می رود. شرط اصلیش حفظ علوم آل بیت، تدریس و تدرس، اما با اصلاح نفس. من لم یصلح نفسه و لم یصلح غیره. اول که خودتون اصلاح کنیم، اون موقع چه می شود؟ اصلاح که بشود، انسان یک نورانیت باطن پیدا میکنه. چرا میگد علما سلاطین القلوب هستن؟ اصلاح نفس دارن، نورانیت باطن دارن. نورانیت باطن برای دیگران هم نورانیت میبخشد، جامعه و مردم و منطقه رو روشن میکند. خداوند برای همه ما و شما توفیق اصلاح نفس عنایت کند. اللهم انظر الینا نظرة رحیمة نستكمل بها الكرامة في الدنيا والآخرة. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة واجعلنا من خدامه الى يوم القيامة برحمتك يا ارحم الراحمين.